میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشوره.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان گرامی شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های پرسمان انقلاب در خدمت شما هستیم و در محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نجف لکزایی. امیدوارم در برنامه امروز هم همراه ما باشید.
اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد.
شنوندگان گرامی رادیو معارف برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید. در خدمت استاد محترم حجت الاسلام المسلمین جناب آقای دکتر نجف لکزایی هستیم که خدمتشون سلام عرض میکنه. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای اسماعیلی منظر جناب عالی، همکاران محترم و همطور همه شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه. از خدای متعال میخواهیم آنچه را خیر و نافع هست بر زبان ما جاری کنه.
انشاءالله. بسیار سپاسگزاریم استاد از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب. آیا با مصلحت اندیشی میتوان عدالت را از نظام اسلامی حذف نمود؟ آیا در جمهوری اسلامی عدالت فدای مصلحت اندیشی نشده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
از استاد عزیز خواهش میکنم بفرمایند اگر در بین مردم زندگی میکنند صادقانه جواب بدهند، آیا الان هم چرخ سانتریفیوژ ها میچرخه و هم چرخ اقتصاد؟
در این برنامه قصد داریم کتاب درآمدی بر اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه، تألیف های دکتر علیرضا زمزم رو خدمتتون معرفی کنیم.
اینکه ایران باید به کمک سوریه میرفت یک سیاست درست بود، ولی ایران چرا خیلی به کمک عراق میره که سیاست مداراشون گاهی وقتا از ایران به بدی یاد میکنن و بعضی از اونها با امریکا روابط بهتری دارن؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
درود بر شما همراهان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. استاد قبل از اینکه پاسخ بگید به سوال‌های شنونده‌های عزیز رادیو معارف، به اطلاع شنوندگان عزیز می‌رسونم که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به سرفصل ششم رسیدیم و در باب دشمن شناسی می‌خوایم امروز بحث رو مطرح کنیم که از زبان حضرت عالی میشنویم.
بله، شنوندگان محترم استعذار دارن که ما دقایق آغازین برنامه پرسمان انقلاب رو اختصاص داده بودیم به بیانیه گام دوم انقلاب.
بله.
که در بهمن ماه 97 از سوی مقام معظم رهبری خطاب به ملت شریف ایران و به ویژه جوانان صادر شد. مضامین مختلف این بیانیه رو بحث کرده بودیم، رسیدیم به توصیه های هفتگانه‌ای که در پایان این بیانیه از سوی معظم الله مورد تأکید قرار گرفته برای رشد و بالندگی ایران. عنوان ششم رو در جلسات گذشته اندکی مورد تأمل قرار دادیم. امروز من طبق وعده‌ای که در جلسه گذشته داده بودم، متن این عنوان ششم رو و محتواش رو میخونیم و اندکی تأمل میکنیم درش. فرمودن که عنوان و تیتر ششم عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن. این سه تا مؤلفه در پیوند با هم هست.
بله.
فرمودن که این هر سه شاخه هایی از اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین المللی هستند. صحنه جهانی امروز شاهد پدیده هایی است که تحقق یافته یا در آستانه ظهورند. تحرک جدید نهضت بیداری اسلامی در غرب آسیا بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه آمریکا و صهیونیسم، شکست سیاست‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا و همینطور زمینگیر شدن همکاران خائن آمریکا در منطقه، گسترش حضور قدرتمندانه سیاسی جمهوری اسلامی در غرب آسیا و بازتاب وسیعش در سراسر جهان سلطه، اینها بخشی از مظاهر عزت جمهوری اسلامی هست که جز با شجاعت و حکمت مدیران جهادی به دست نمی آمد. بنابراین مؤلفه اول
بله.
که عزت هست، ما درش کارنامه موفقی داریم. یعنی کسی امروز در سطح دنیا نمیتونه بگه که جمهوری اسلامی از عزت دور شده. این مورد اتفاق دوست و دشمن هست و کارنامه جمهوری اسلامی در این زمینه درخشان هست.
بله.
و همین باعث شده که سردمداران نظام سلطه نگرانی های مختلفی پیدا بکنند و نگرانی اونها باعث شده که پیشنهادهایی به
بله.
جمهوری اسلامی بدن که مقام معظم رهبری تعبیرشون اینه، میفرماید پیشنهادهای آنها عموماً شامل فریب و خدعه و دروغ هست.
بله.
یعنی سعی میکنن که جمهوری اسلامی رو سرگرم یه سری از پیشنهادها بکنن و با این پیشنهادها در واقع اون زمینه عزتی رو که فراهم شده مورد خدشه قرار بدن. و در ادامه فرمودن که امروز ملت ایران علاوه بر آمریکای جنایتکار، تعدادی از دولت‌های اروپایی را نیز خودگر و غیر قابل اعتماد می‌داند. دولت جمهوری اسلامی باید مرزبندی خود را با آنها با دقت حفظ کند. از ارزش‌های انقلابی و ملی خود یک گام هم عقب نشینی نکند. از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد و در همه حال عزت کشور و ملت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و مصلحت جویانه و البته از موضع انقلابی مشکلات قابل حل خود را با آنان حل کند. این عمدتاً شامل همین بحث پرونده هسته‌ای و مسائل مرتبط با اون میشه دیگه. یعنی این تجربه ای که در حدوداً مثلا 10 سال اخیر شاید بیشتر ملت ایران با غربی ها داشته همین بوده که بعد از سالها مذاکره و امضای برجام میبینیم که امریکا خیلی راحت از این معاهده میره بیرون.
بله.
و یا الان که دولت جدید روی کار آمده، باز همش بحثشون اینه که ما برخواهیم گشت، ما میخواهیم برگردیم. منتها باز جالبه، یعنی علی‌رغم این که اونها برجام رو نقض کردن و بلکه از برجام خارج شدن، باز شرط و شروط میگذارن که حالا اول باز ایران بیا
برگرده
حسن نیت خودش رو ثابت بکنه، چون حالا ما که از برجام خارج نشدیم، ما فقط به خاطر تخطی اونها برخی از مواد رو طبق خود برجام به تعلیق در آوردیم و گفتیم تا شما اگه به تعهداتتون عمل کردید ما هم مثلا برخواهیم گشت. در پایان تأکید کردن که در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره با آن جز زیان مادی و معنوی محصولی نخواهد داشت. یعنی علی‌رغم این که یک انعطافی در جمله قبلی مخصوصا در مورد کشورهای اروپایی بود که ما اگر واقعا احساس بکنیم که از طریق مذاکره بخشی از مشکلات قابل حل هست، خب این کار رو انجام میدیم. اما در مورد امریکا تجربه‌ای که از 42 سال بعد از پیروزی انقلاب تا کنون وجود داره، معظم الله برداشتشون اینه که تصریح هم کردن که واقعا امریکایی ها به هیچ صراطی مستقیم نمیشن و سابقه شون این رو به ما نمیگه که بشه باهاشون به یک نتیجه مثبتی رسید. لذا تاکید ایشون در این بند ششم بر این هست که ما باید دشمنانمون رو بشناسیم، با دشمنانمون مرزبندی داشته باشیم.
بله.
نه که حال با اونها بجنگیم. بحث اینه که وقتی هم دشمن رو شناخت، حواسش رو جمع‌تر میکنه و مراقبت میکنه که بله فریب اونها رو
نخوره
و برحال اگر هم مذاکره‌ای میخواد صورت بگیره با همین دقت و هوشیاری باشه که منافع ملت ایران تأمین بشه، مشکلات ملت ایران در پرتو اون
حل بشه،
مجموعه مذاکرات حل بشه. اما میفرمان خیلی امیدوار نیستیم به رفتار امریکایی ها و با توجه به سوابقی که دارن.
بسیار سپاسگزارم استاد لکزایی از توضیحات بسیار خوبتون در ابتدای برنامه در باب فصل ششم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. از شما شنوندگان گرامی رادیو معارف هم سپاسگزارم که همراه برنامه پرسمان انقلاب هستید. به اتاق فرمان میریم بازگردیم. انشاءالله سوالات شنونده عزیز رو مطرح کنه استاد.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و تاست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و تاست.
در مورد مذاکره با آمریکا خب ما مکرر گفتیم ما مذاکره نمی کنیم. علت چیه؟ علت چیم گفتم من، یعنی بارها در بحث‌های مختلف، این که مذاکره با آمریکا برای ما هیچ فایده ای نداره، این یک. دوم این که ضرر داره، این دو، یعنی چیزی بیفایده و با ضرر. حالا اینا رو تشریح کردیم. من حالا اینجا یه اشاره دیگری میکنم. آمریکایی‌ها وقتی که یک چیزی رو هدف میگیرن با یک دولتی با یک کشوری و بنا میگذارن که اینو با زور و با فشار اون مقصود خودشون رو به دست بیارن، فشار در اینجا براشون راه برده. اما در کنار این راه برد یک تاکتیک هم دارن و اون عبارت از مذاکره. فشار میارن تا طرف رو خسته کنن. وقتی احساس کردن طرف خسته شده، حالا ممکنه قبول بکنه، میگن خیلی خب بیاید مذاکره کنی. این مذاکره مکمل اون فشاره. این مذاکره برای این است که محصول اون فشارها چیده بشه، نقد بشه، تثبیت بشه. مذاکره برای این فشار میارن. حالا که طرف خسته شد، احساس کرد که دیگه واقعا چاره ای نداره، میگن خیلی حالا بیاییم مذاکره کنیم. میشینن پشت میز مذاکره، همون چیزی رو که با فشار در واقع زمینش فراهم کردن این رو تثبیت میکنن، نقد میکنن. مذاکره اینه، مذاکره با آمریکا این راهبرد او مذاکره نیست، راهبرد او فشاره. مذاکره یک زگلیست در مقابل فشار. راه مقابله با این ترفند هم جز یک چیز بیشتر نیست، و اون که طرف مقابل هم اگر ابزار فشاری در اختیار داره از اون ابزار فشار استفاده کنه. راه فقط این. اگر چنانچه از اون ابزار فشار استفاده کرد، اون وقت طرف رو میتوانه متوقف کنه، یا فشار رو کم کنه یا فشار رو متوقف کنه، اگر از ابزار خودش استفاده کنه. اما اگر چنانچه نه، فریب دعوت به مذاکره رو خورد، با خودش گفت خب حالا که این میگه بیاییم مذاکره کنیم، پس احتیاجی به این نیست که من از اهرم‌های فشاری که در اختیارم هست استفاده کنم، چه لزومی داره، مذاکره میکنه. اگر این فریب رو خورد، لغزیده و رفته، یعنی باخت قطعی است.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف با برنامه پرسمان انقلاب. همچنان در خدمت کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نجف لکزایی هستیم. شما میتونید با برنامه پرسمان انقلاب در ارتباط باشید با شماره های 329
10551 و 329-10552 با پیشماری 025 و سوالهای خودتون رو از این طریق مطرح بفرمایید تا انشاءالله پاسخش رو از زبان استاد لکزایی بشنویم. ضمناً میتونید به 30553 هم پیامک ارسال کنید و از این طریق سوال کنید. خب استاد اگر اجازه فرمایید اولین سوال شنونده عزیز رو مطرح کنیم. شنونده عزیز به شماره همراه 0913 4 شماره آخر 6008 گفتند سلام، آیا با مصلحت اندیشی می توان عدالت را از نظام اسلامی حذف نمود؟ آیا در جمهوری اسلامی عدالت فدای مصلحت اندیشی نشده است؟
خب من هم سلام عرض می کنم خدمت این شنونده عزیز و تشکر می کنم که سوالشون رو با ما در میان گذاشتن. خب یه توضیحی بحث مصلحت میخواد. اگر منظور ایشون از مصلحت اندیشی یعنی همون مصلحتی باشه که در جمهوری اسلامی در قالب یک نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام داره انجام میشه، اون که در جهت عدالت و منافع مردم طراحی شده، یعنی بحث این بود که اگر قانونی مصوبه‌ای در مجلس به تصویب برسه و بره شورای نگهبان و شورای نگهبان اون رو مغایر قانون اساسی یا شرع تشخیص بده، این بر میگرده مجلس و اگر مجلس که نمایندگان مردم هستند در مجلس به هر حال با رأی مستقیم مردم انتخاب شدن، نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی بر نظر پیشین خودشون اصرار بورزند،
بله،
اون جهت داوری و ادامه بررسی میشه. به مجمع تشخیص و اونجا با حضور اعضا مورد بررسی قرار میگیره و اگر اصطلاحاً میگیم مصلحت مردم اقتضا کرد، نظر مجلس اونجا به تصویب میرسه و برای اجرا ابلاغ میشه.
در همینجا سوال پیش بود استاد، مصلحت مردم و شاید سوال پیش بود که مصلحت نظام، چون میگه مجمع تشخیص مصلحت نظام،
خب نظام نظام جمهوری اسلامی نظام مردمیه، یعنی اینجا اون مصلحتی که داره تشخیص داده میشه رأی کجاست؟ یعنی دو تا رأی که بیشتر نیست، یک رأی مجلس شورای اسلامیه،
بله،
یک رأی هم که مخالفت شورای نگهبان بوده دیگه.
بله بله.
اگر میخواست که مصلحت مردم در نظر گرفته نشه، همینجا میگفت وقتی شورای نگهبان مخالفت کرد تمام دیگه، دیگه اصلا ادامه پیدا نکنه.
درسته.
در حالی که اومده برای رأی نمایندگان مردم اولویت قائل شده، یعنی گفته که شورای نگهبان نظرش رو به مجلس منعکس میکنه، اگه مجلس شورای اسلامی همچنان بر رأی خودش اصرار کرد، خود مجلس این رو میفرسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجمع تشخیص خب بررسی میکنه این رو و مجدداً رأی گیری میشه که آیا اون چه نمایندگان مردم گفتن باید تصویب بشه یا نه. مصلحت نظام میگن چون فقط تنها کار مجمع تشخیص این نیست، کارهای دیگری هم داره. از جمله مهمترین کارهای مجمع تشخیص مصلحت نظام اینه که اگه کشور با یک معضلی مواجه بشه که از طرق عادی قابل حل نیست، باز اون هم به عهده مجمع قرار میگیره که اونجا با اینکه مصلحت چیست، مصلحت نظام چیست، اون معضل رو حل و فصل بکنن. همینطور از کارهای دیگر مجمع مشورت به رهبری هست در بحث سیاست‌های کلی نظام. یه من اما ممکنه که حالا چون در سوال ایشون خیلی این صراحت نداشت، ممکنه منظور ایشون یه چیز دیگه ای باشه.
بله بله.
یعنی گاهی وقتا مثلا در قوه قضاییه یا جاهای مختلف می‌بینیم که، یعنی چون این در موارد دیگه هم مطرح شده، با تخلف افراد آیا مسامحه نمیشه؟ مثلا اون گونه که باید با فساد مبارزه میشه، هر کسی مرتکب فساد بشه،
چون شاید منظورشون همین قسمه.
گاهی فسادهای مثلا بزرگ که توسط افراد عادی که صورت نمیگیره، معمولا توسط کسانی صورت میگیره، مثلا این اختلاس ها و اینجور کارها،
بله،
که یه مسئولیت هایی دارن در بخش‌های مختلف. آیا با اینها برخورد میکنه قوه قضاییه یا اینکه مصلحت اندیشی اینجا معنای منفی، یعنی اینکه حالا چیزی نگی، نمیدونم مخفیانه بررسی کنی، مثلا اینجور کارها،
با علاوه اینه که مصلحت نظام هست صلاح نیست مطرح بشه و یا
آبروی مثلا
نظام یا
کشور از اینجور هم که خب خوشبختانه فکر میکنم الان خیلی از شنوندگان عزیز با من هم عقیده باشن که وضعیت رسیدگی به تخلفات و مفاسد مخصوصا در ایام اخیر خیلی بهبود پیدا کرده، خیلی جدیتر داره رسیدگی ها صورت میگیره، پرونده ها به نتیجه میرسه و اعلام هم میشه، ولی باز هم امیدواریم انشالله مطالبه این شهروند عزیزمون رو مسئولین بشنون و بر اساس اون چه که مورد تاکید مقام معظم رهبری حفظه الله هم بوده و هست و در همین
در بیانیه گام دوم
هم تاکید کردن که ما باید بیشتر از گذشته بحث اجرای عدالت رو مد نظر قرار بده. یعنی بحث ایشون حتما بحث درستی، این که باید عدالت در رأس مسائل در جمهوری اسلامی قرار بگیره و عدالت مبنای عمل باشه
انشاءالله.
مصلحت رو هم فرمودن که وقتی مصلحته که با عدالت قابل جایگزین باشه احسن. یعنی اگر جایی که شما میگید مصلحت انجام این کار است، بتونید به جاش بگذارید عدالت، اگه بتونید به جای مصلحت کلمه عدالت رو بگذارید و باز همون جمله درست باشه، اونجا در واقع داره از مصلحت درست استفاده میشه. ولی اگه نشه این کار رو کرد، خب اونجا میگیم از مصلحت سوء استفاده شده،
از عدالت فاصله گرفته.
بله، چون از عدالت فاصله گرفته اصلا میگیم سوء استفاده شده. و حتما این کلمات قابل سوء استفاده از جناب آقای اسماعیلی، یعنی اگر ما مراقبت نکنیم، مردم مراقبت نکنن، مطالبگر عدالت نباشیم و هی بالاخره دقت نکنیم، ممکنه که این اتفاقات بیفته. اصلا فلسفه ارسال رسول فرموده که یکی از فلسفه های ارسال رسول همینه که مردم به گونه ای آموزش ببینن و بار بیان که برپادارنده عدالت و قسط بشن. این لیقوم الناس و بالقسط همین هست.
بله.
ازا حتما باید مراقبت کرد، نظارت کرد، مشارکت کرد در امور تا انشالله روز به روز عدالت بیشتر محقق بشه. باید در برابر بی‌عدالتی ایستاد و به هر حال اینها تکالیف اسلامی هست. انشالله با اهتمام همه مردم عزیز ما وضعمون بهتر بشه در
انشاءالله. این هم بر عهده مردم هست، این پیگیری عدالت، هم بر عهده مسئولین اجرای عدالت.
آهاد ما چه مسئول چه مردم، همه باید دست به دست هم بدیم و دقت بکنیم.
بسیار سپاسگزارم استاد لکزایی از توضیحات مفیدتون و همینطور سپاسگزارم از شنونده های خوب برنامه پرسمان انقلاب. به اتاق فرمان میریم، باز میگردیم سوال دیگری رو مطرح میکنیم.
آهنگ دریافت راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، شوق ولایت در دل ماست، جان نزد دین و میهن ماست، جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح ساده شب را شکستیم، شب را شکستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه قصد داریم کتاب درآمدی بر اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه، تألیف‌های دکتر علیرضا زمزم رو خدمتتون معرفی کنیم. توجه به این که شناخت اندیشه سیاسی حضرت امام در شناخت هرچه بهتر انقلاب اسلامی ایران مؤثر هست، مؤلف این کتاب در قالب مبادی و مقدمات به ضرورت طرح اندیشه سیاسی امام رحمت الله علیه و متون و منابع اندیشه سیاسی ایشان پرداخته. همچنین از دیگر کارهایی که در این کتاب شاهدش هستیم بحث پرداختن مؤلف به مبانی اندیشه سیاسی حضرت امام، هم از مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، عرفانی، روش شناسی، فقهی و اصولی هست. بحث مقدمات شکل‌گیری اندیشه سیاسی امام و محیطی که تأثیرگذار بر شکل‌گیری این اندیشه بوده از مباحث مهم دیگری است که ما در این کتاب شاهدش هستیم. همچنین بخشی از کتاب متکفل بیان جلوه‌های مختلف رهبری در انقلاب‌ها، به طور خاص در انقلاب اسلامی و نیز راهبرد و تاکتیک‌های امام خمینی رحمت الله علیه است. به باور نویسنده محورهای اصلی اندیشه سیاسی حضرت امام در دو حوزه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی مثل مناسبات دین و سیاست، ضرورت تشکیل حکومت، اهداف حکومت، ولایت فقیه، شرایط حاکم، حوزه و گستره اختیارات وی، وظایف حاکم و شکل حکومت قابل بحث است که مؤلف در این اثر به خوبی با آنها پرداخته. همچنین مفهوم‌های بنیادینی مثل قدرت، آزادی، دموکراسی، عدالت و قانون از دیدگاه حضرت امام توضیح داده شده و نیز مؤلف به مبانی و اصول سیاست خارجی در اندیشه سیاسی حضرت امام هم توجه خاصی داشته است. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب درآمدی بر اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه، تعریف آقای دکتر علیرضا زمزم از انتشارات معارف معنوی همراه ما بودید.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
درود بر شما همراهان عزیز برنامه پرسامان انقلاب. برنامه پرسامان انقلاب را از رادیو معارف میشنوید و سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر سید جواد میرخلیلی که کتاب دیگری رو معرفی کردند. شما هم میتونید با شماره 329-10551 و 329-10552 با شماره 025 تماس بگیرید و با برنامه پرسمان انقلاب در ارتباط باشید و سوالهای خودتون رو مطرح بفرمایید. استاد لکزایی، سوال دیگری رو هموطن بزرگواری مطرح کردن به شماره 0914-4 شماره آخر 2146. گفتند با سلام خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر لکزایی، از استاد عزیز خواهش میکنم بفرمایند اگر در بین مردم زندگی میکنند صادقانه جواب بدهند آیا الان هم چرخ سانتریفیوژها میچرخه و هم چرخ اقتصاد؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز. خب بله، ما در بین مردم زندگی میکنیم. کجا رو داریم که بریم اونجا زندگی کنیم؟ از مردم هستم بنده و جزء مسئولی نیستم، یعنی سمت اجرایی در دولت بنده ندارم.
بله.
یه معلم هستیم و پژوهشگر هستیم، داریم کار پژوهشی و آموزشی انجام میدیم. این جمله ای که مقامات دولتی مطرح کردند و البته فرمایش آقای رئیس جمهور هست، این جمله
بله
مبتنی بر یک پیشفرضی بود یا مبتنی بر یک سناریویی بود یا بگیم مبتنی بر یک پیشبینی بود که ایشون داشتن در برنامه‌های خودشون. منتها خب در صحنه بین الملل ما دو طرف داریم. آقای اسماعیلی میگن یک کسی رفته بود خواستگاری، بعد که اومد بهش گفتن چه خبر چی شد، گفت که 50% قصه حله. گفتن چطور؟ گفت که من موافقم ولی طرف مقابل موافق نیست. بذار 50%ش حله. در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای خب یک پیشبینی طرف ایرانی داشت و اون پیشبینی این بود که ما میریم مذاکره میکنیم، ما هم که دنبال سلاح اتمی که نیستیم، که یعنی چیز خیلی روشنیه نیستیم.
بله.
طرف مقابل هم از ما مطالبهش همینه که شما اگه دنبال با بمب اتم نباشید دیگه قصه حله، چون ما با استفاده صلح‌آمیز شما از فناوری هسته‌ای که مخالفتی نداریم.
درسته.
بنابراین دوستان ایرانی تصورشون این بود که خب پس اصلا مشکلی وجود نداره دیگه، اگر هم تا حالا مشکل حل نشده احتمالاً مال این بوده که کسانی که قبل از ما میرفتن مذاکره میکردن اینا بلد نبودن مذاکره کنن.
درسته.
خب ما بلدیم مذاکره بکنیم، زبان انگلیسیمون هم خیلی خوبه،
زبانم متوجه میشه،
بعد رفاقت هم که داشتیم و داریم مثلا با خیلی از این مقامات و مذاکره کنندگان و زبان همدیگر هم که میفهمه، همه چی حله دیگه. یعنی چون ما که نمیخواییم بمب اتم بسازیم، واقعا خیلی از مردم ما هم همینجور،
یعنی در اصل اون صداقتی که داریم،
بله، که آقا ما که بمب اتم نمیخواییم، چون فتوای آقا هم که همینه که اصلا حرام میدونند و اینا. اما مسئله از اینجا شروع شد که وقتی رفتن مذاکره کردن و این مذاکرات هم به نتیجه رسید، خب طبق یک رسمی که تو امریکا هست، قبلا هم این سابقه داشته، به محض اینکه دولت امریکا رفت و دولت ترامپ آمد، اصلا دولت جدید از معاهده خارج شد، اصلا از برجام خارج شد.
بله، کلا.
البته قبل از اینکه ترامپ از برجام خارج بشه، در خود دوره اوباما هم کارنامه خوبی اونها از خودشون به جای نگذاشتن، یعنی در دوره اوباما هم اینجور نبود که تحریم ها مثلا اونجوری که وعده داده بودن همه لغو بشه، بلکه حتی بعضی از تحریم های جدید در پایان دوره اوباما هم حتی اضافه شد.
بله.
خب این که من میگم تجربه داره، تجربهش کجاست؟ ببینید در دوره دکتر مصدق شما برید، عیناً همین اتفاق افتاده. یعنی اونجا بحث ملی شدن صنعت نفت رو ایرانی ها مطرح کردن.
بله.
بعد مصدق به نخست وزیری رسید برای اینکه این اقدام رو عملی کنه. انگلیس که نفت ایران رو می برد با ایران در واقع دیگه چپ افتاد، دشمنی شد. بله. بعد جالبه، امریکایی هایی که ایرانی ها رو تشویق می کردن که شما نفتتون رو ملی کنید، دلیلش هم این بود، اونا میخواستن در نفت ایران شریک بشن
و خودشون
سن. انگلیسی ها راشون نداده بودن، اونا آمده بودن از این طریق میخواستن اعمال فشار کنن بر انگلیس، و ایرانی ها حواسشون نبود، فکر میکردن که عجب امریکایی ها چه خوبن، اینا میگن نفتتون رو ملی کنید، ما هم شما رو حمایت میکنیم و چنین و چنان. اونجا هم همین اتفاق افتاد، یعنی دولت دموکرات ترومن وقتی دوره قدرتش تمام شد و دولت جمهوری خواه آیزنهاور به قدرت رسید.
بله.
جمهوری خواهان حتی قبل از اینکه قدرت رو به دست بگیرن با انگلیسی ها نشسته بودن و تصمیم گیری مشترک کرده بودن که ما هم در نفت سهیم میشیم، انگلیس هم قبول کرده بود. به بعض اینکه روی کار آمدن، کودتای 28 مرداد رو علیه مصدق اجرا کردن و تمام شد.
یعنی به شیوه دیگری باز منافعشون رو
بخواهد دارد. یعنی اونجا انگلیس پذیرفت که 40% نفت ایران به امریکایی ها داده بشه از امتیاز نفت ایران، 40% هم خودش برداشت، 20%ش هم به شرکت های هلندی و فرانسوی داده شد. یعنی نفتی که مثلا ملی شده بود دوباره کلن همش برگشت و به کشورهای خارجی تعلق گرفت. اینجا هم دقیقا همین اتفاق افتاد، یعنی اوباما دموکرات آمد مذاکره کرد، وقتی که به نتیجه رسیدن، خب بعد جمهوری خواهان روی کار آمدن، جمهوری خواهان گفتن نه اونا مذاکره کردن بی خود کردن، اصلا ما برجام رو قبول نداریم و ازش خارج شدن. الان باز دموکرات ها دوباره روی کار آمدن، باز الان همین اتفاق به نظر من میفته، یعنی دوباره بحث میشه که حالا بیایید مذاکره کنیم و حالا موشکهاتون چی میشه و اینقدر اینو کشش میدن برای اینکه ما مثلا معطل بشیم و اینها. بعد حالا تو انتخابات بعدی باز خدا میدونه که چه اتفاقی بیفته.
استاد به نظرتون خود برجام خللی برش وارد نبود؟ یعنی نوع موادی که نوشته شده بود؟
من دارم یعنی میخوام اگر اونم اشکالاتی داشت که داشت، ولی اینها به همونم وفا نکردن.
درست.
یعنی به همون چیزی که بله، لذا میگم اون جمله‌ای که این شنونده عزیزمون پرسیدن که الان میتونیم بگیم همچرخ سانتریفیوژا میچرخه، همچرخ اقتصاد ایران، من خواستم یه توضیحی بدم که این مبتنی بر یه همچین پیشبینی بود، مبتنی بر یه همچین تحلیلی بود، اینکه ما بمب اتمی نمیخوایم بسازیم پس دلیل برای نگرانی وجود نداره، و طرف مقابل هم وقتی ما برایش این رو اثبات کردیم و ابهاماتش رو برطرف کردیم،
بله،
میاد میپذیره و پس همچرخ سانتریفیوژ میچرخه، همچرخ اقتصاد ایران.
حالا الان چطور؟
خب مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما با یه موجوداتی رو برستیم که اینا اصلا حرف حساب سرشون نمیشه،
فقط
اینا با ملت ایران دشمنی دارن. من الان تو بیانیه گام دوم در آغاز هم برنامه خوندم تحلیل مقام معظم رهبری، خب این یه تحلیل است مبتنی بر تاریخ این کشورها، مبتنی بر تاریخ عملکرد امریکا و کشورهای اروپایی، که اینها از کوچکترین فرصتهایی که پیش بیارن علیه ملتهای دیگه استفاده میکنن و به چیزی جز ذلت و تسلیم ملتهای دیگه رضایت
نمیدن.
علارغم این اتفاقاتی که افتاد، خب خدا رو شکر میکنیم که اینها جناب آقای اسماعیلی تحلیلشون باشنا. که چه عرض کنم، سن اعلام کردن اینها، یعنی اینقدر مطمئن بودن به این کارشون و اینکه این اقدامشون ثمر بخشه و به نتیجه میرسه، که اعلام کردن که جمهوری اسلامی 40 سال تولد خودش رو جشن نخواهد گرفت و در عوض گفتن ما میریم تو تهران رو جشن میگیریم. بله، خب با فداکاری البته ملت ایران، با فداکاری ملت ایران
و اون بصیرتی که
بله، و با انصافا رهبری مقام معظم رهبری، خب این فشارهای بسیار شدید، تحریمهای به قول خودشون فلج کننده، اینها رو ملت ایران پشت سر گذاشت. و امروز هم اگر دشمن دنبال اینه، یعنی میگه من میخوام برگردم و دیگه اشتباه کرده ترامپ، از اینجور حرفا میزنن، این مال این نیست که اینا خوبن مثلا ترامپ بد بوده، که اینا هر دو گروه دنبال منافع امریکا هستن،
دنبال منافع
اینا بیشتر متوجه شدن و خودشون هم میگن دیگه، تو بیانات و مقالات و یادداشت‌هاشون هم هست، متوجه شدن که تحریم ها نه تنها باعث تضعیف ملت ایران نشده، بلکه ملت ایران هر چند روز و گاهی بلکه هر روز با خلاقیت هایی که داره، با ابتکاراتی که داره، با توانمندی هایی که داره،
بله،
داره نیاز خودش رو به بسیاری از کالاهایی که تحریم شده خودش برآورده میکنه، اونها رو داره تولید میکنه، و این تحریم‌ها در واقع به نفع ملت ایران در دراز مدت شده، یعنی در هر بخش، مثلا در بخش تسلیحات تو ایام دفاع مقدس اینها ما رو تحریم کردن، خب امروز ملت ایران شده تولید کننده تسلیحات و حتی دشمن داره مراقبت میکنه و نگرانه که نکنه ما تسلیحات صادر بکنیم به کشورهای دیگه. بنابراین در بخش‌های دیگه هم ملت توانمند ایران خدا رو شکر تونسته که خودش به رفع نیازهای خودش به اصطلاح کمک بکنه. از این جهت میتونیم بگیم که ملت ایران یک کاری کرد که هم چرخ سانتریفیوژ ها به چرخه،
بله،
البته با گستردگی بیشتری،
یعنی هم ملت ایران آگاهتر شد، هم توانمندتر شد،
بله،
در کنار
و هم چرخ اقتصاد، البته با زحمت، یعنی درسته که امروز مردم ما تحت فشار هستن، از
در حال ما از اقتصادی خیلی در فشار هستن،
ولی خدا رو شکر میخوام بگم که نمیتونیم الان بگیم نه ما مثلا تسلیم شدیم یا مثلا، ولی امیدواریم که انشالله با پایمردی دولت مردانمون و اقداماتی که انشالله انجام میدن کمک بکنن که مشکلات مردم ما کمتر بشه،
انشالله که با تدبیر دولت مردان این مشکلات حل بشه و مردم به
آسایش بیشتری برسند. سپاسگزاریم از ملت شریف ایران که در همه صحنه ها حضور داشتند و همیشه پشتیبان نظام جمهوری اسلامی بودند. بسیار سپاسگزارم استاد لکزایی. باز به اتاق فرمان میریم، باز میگردیم، سوال دیگری رو مطرح میکنیم.
روزها کوشم و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم. انقلابم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت های سیاسی هفته. 29 اسفند 1329 شمسی، دست طمع استعمار انگلیسی از صنعت نفت ایران با رهبری دینی و اتحاد ملت مسلمان در پی مصوبه مجلس شورای ملی و سنای وقت کوتاه شد و این روز روز ملی شدن صنعت نفت ایران نامیده شد. تظاهرات مردم تهران علیه سلطه انگلیسی ها بر نفت در چهارراه نادری تهران و مقابل مجلس شورای ملی در حمایت از این نهضت بی تأثیر نبود. 26 اسفند سال روز رحلت حجت الاسلام سید احمد خمینی، یادگار و آخرین فرزند امام خمینی رحمت الله علیه، در سال 1373 است که پس از فوت سید مصطفی در سال 56 به یاور و مشاور نزدیک امام بدل شد. جمله معروف اطاعت از خامنه ای اطاعت از امام است و در تبعیت از ولی فقیه زمان است. و 25 اسفند 1386 رژیم بعث عراق به ریاست صدام حسین مردم شهر حلبچه این کشور رو بمباران شیمیایی کرد. این رژیم در طول عمر خود و در 8 سال جنگ تحمیلی علیه مردم ایران، حتی علیه مردم کشور خودش هم بارها از سلاح شیمیایی استفاده کرد. ساکنان زیادی از مناطق مسکونی در شهرهای سردشت و اشنویه آذربایجان غربی، حلبچه در اقلیم کردستان عراق و روستاهای مریوان در استان کردستان ایران بر اثر استشاق گاز 6000 بمب شیمیایی جان خود را از دست دادند یا مصدوم شدند.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان رادیو معارف و برنامه پرسمان انقلاب. تشکر میکنم از جناب آقای علی نورایی یگانه که بخش مناسبت‌های هفته رو تقدیم شما عزیزان کردند. باز هم عرض میکنم شماره های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 در اختیار شما هست تا سوالهای خودتون رو از برنامه پرسمان انقلاب اسلامی و حجت الاسلام المسلمین جناب آقای دکتر نجف لکزایی جویا بشید. ضمن این که میتونید به سامانه 30553 هم پیامک ارسال بفرمایید و یا از طریق پستی به نشانی قم صندوق پستی 37185 خط فاصله 444 با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. باز میگردیم در محضر استاد لکزایی. استاد، هموطن عزیزی از اصفهان برای ما پیامک ارسال کردن و گفتند سلام، خسته نباشید، پیمان هستم از اصفهان. اینکه ایران باید به کمک سوریه میرفت یک سیاست درست بود، ولی ایران چرا خیلی به کمک عراق میره که سیاست مداراشون گاهی وقتا از ایران به بدی یاد میکنن و بعضی از اونها با امریکا روابط بهتری دارن؟
من هم سلام عرض میکنم محضر پیمان عزیز از اصفهان. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که ملت عراق مورد توجه ما هست.
بله.
و نه الزاماً دولت مردان عراق. حتما شنوندگان عزیز میدانن که در میان دولت مردان عراق گروه ها و نهله های مختلفی هستند.
بله.
هم طرفداران ملت ایران در میان مسئولین بله. عراقی هستند، در میان گروه های عراقی هستند و هم دیگران هم هستند دیگه. بالاخره از جمله طرفداران امریکا هم هستند، یه عده بالاخره از مسئولین عراقی هم از کسانی هستند که به هر حال با امریکایی ها حشر و نشر دارند. ما طبیعتا نمیتونیم برای یک کشور دیگری تعیین تکلیف بکنیم، مگه در کشور خود ما گروه های مختلف و جریان های مختلف نیستن و از اونها بالاخره سلایق سیاسیشون با یه عده دیگه متفاوته. برحال این مسئله وجود داره. اون چی که ما در بخش منطقه‌ای در واقع عمل کردیم به نظر میرسه که قابل دفاع هست، یعنی سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران،
بله،
چه در سوریه، چه در لبنان، چه در عراق،
بله،
و چه در بخش های دیگه قابل دفاع هست. اولا ما باید این نکته رو توجه داشته باشیم که صرف کمک به یک کشور یا حضور مستشاری در یک کشور این به خودی خودش اینجور نیست که به ضرر ما باشه. من جهت تصور بهتر مسئله عرض میکنم که شما ببینید عراق که همسایه آمریکا که نیست، چندین هزار کیلومتر عراق و افغانستان و سوریه و این 15 کشور همسایه ما
از آمریکا فاصله
دارن. از آمریکا فاصله دارن، ولی آمریکا اینجا حضور داره، پایگاه دریایی داره، پایگاه زمینی داره، نیرو مستقر کرده. خب چرا این کار رو میکنه؟ آیا آمریکا داره به ضرر خودش کار میکنه یعنی، یا نه تو این کشورها آمده مستقر شده به دنبال تأمین منافع امریکایی ها هست؟
دقیقاً همین هست.
پس ما میگم صرف این که میگم یه کشوری رفته یه جای دیگه، از این صرف این مطلب این استنباط نمیشه که خب این رفته اونجا پایگاه زده داره پول خرج میکنه، هزینه میکنه، پس باید داره به ضرر کشور خودش عمل میکنه. برای چی این کار داره انجام میشه؟ خب در مورد امریکا از پایگاه سلطه طلبی داره انجام میشه، یعنی کشور قلدری سلطه طلبه، دور تا دور ما هم اومده پایگاه زده برای اینکه رفتار ملت ایران رو کنترل کنه، تحت تاثیر قرار بده و مورد فشار قرار بده. اما حضور مستشاری ایران یا کمک هایی که جمهوری اسلامی میکنه به بعضی از کشورها، حالا از جمله به عراق، اولا کمک های رایگانی نیست.
چون بعضی تصورشون این هست که ایران در اونجا هزینه میکنه.
ببینید همین اخیراً رئیس جمهور محترم ما با نخست وزیر عراق تماس گرفت و بحثش این بود که آقا دلارهای ما رو بدید، یعنی ما اون چه که به عراقی ها صادرات داشتیم و خدماتی براشون انجام دادیم، این تماما حساب و کتاب میشه و اونها باید هزینه هاش رو بدن. منتها اون چه که مهمه اینه که ببینید کشور عراق اکثریتش پیروان اهل بیت علیهم السلام هست، یعنی حتی طبق آمارهایی که خود عراقی ها هم اعلام میکنن حدود 60% ملت عراق اینها پیروان اهل بیت هستن. خب بقیه هم کسانی هستن که به حکم همسایگی ملت ایران بنا نداره خدای نکرده با کشور همسایه خودش و با یه کشوری که چند تا از ائمه ما اونجا مدفون هستند و حتی اعتاب مقدس اونجا هست، ما مرتب لحاظ تاریخی به هر حال می رفتیم می آمدیم، باز بنا داریم بریم بیاییم. میخوام اینو بگم که اونجا در واقع خانه خود ما محسوب میشه، یعنی یک ایرانی وقتی میره کربلا، وقتی میره نجف، وقتی میره کاظمین، وقتی میره سامرا،
بله،
مثل اینه که رفته حرم امام رضا علیه السلام در مشهد دیگه، براش فرق نمی کنه.
بله، بله.
یعنی میخواد اونجا هم خدمات بگیره، هم خودشون دوست دارن که اونجا خدمت بکنند، یعنی
بله،
ایرانی داره با طیب خاطر کمک میکنه به اعتاب مقدسه و با علاقه شدید، اصلا نوبت نمیرسه که طرف میخواد بره چند روزی اونجا خدماتی رو انجام بده. بنابراین بخشی مربوط میشه به مردم و اعتقادات مردم و علایق مذهبی مردم. خب این یا که کار مردمیه، کسی نمیتونه جلوش رو بگیره و نباید هم این اتفاق بیفته. بخشیش هم کمک به امنیت عراق و ملت عراق هست، اونها رو هم جمهوری اسلامی به عنوان یک وظیفه انسانی، یک وظیفه اسلامی، یک وظیفه همسایگی، چون هر مقدار که محبت بکنید، هر مقدار کمک بکنید، فردا مردم ما از عواید اینها استفاده میکنن و از ذهنیت مثبتی که در میان مردم عراق در واقع ایجاد میشه نسبت به ایرانی ها ما بهره میبریم. اما بله، اون مقداری که براشون داره خدمات بهشون داده میشه، کالا صادر میشه، تسلیحات در اختیارشون قرار میگیره، امثال اینا، که بله از ایناش رو دارن میپردازن. و البته از منظر منافع ملیمون هم اگر نگاه کنیم،
بله،
یک همسایه امن باعث میشه که امنیت ما هم ارتقا پیدا بکنه. بستم. و خدای نکرده اگر اونجا همین داعش پا میگیره، خب
بله،
اینها اصلا داعش رو به وجود آورده بودن برای اینکه علیه ملت ایران ازش استفاده بکنن. اما خب به لطف الهی و با پایمردی شهیدانی مثل سپهبد عزیز شهید سلیمانی
رحمت الله
و شهید ابو مهدی المهندس
روحشون شد،
این توطئه خونسا شد و نه تنها داعش هیچ کاری در ارتباط با ایران از پیش نبرد، بلکه در همون مناطق هم بله سرکوب شد و منکوب شد و امروز پروندهش بسته شد.
بسیار عالی، خدا رو شکر میکنیم. به هر حال امنیت که در عراق باشه، چون همسایه ما هست همونطور که فرمودید، برای ما هم هست، یعنی این حضور ما به عنوان مستشار حتما کمک به امنیت خود ایران هم و ملت ایران هم کرده.
شما ببینید مثلا در یه مراسم اربعین چند میلیون ایرانی اونجا میرن، خب این جمعیت وقتی اونجا حاضر میشه،
بله،
همه ما در فکر امنیت اینها هستیم و دغدغه امنیت اینها رو داریم. رضا، امنیت امروز یک امر به هم پیوسته ای شده در میان کشورهای مختلف.
بسیار سپاسگزارم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر نجف لکزایی که باز هم در برنامه پرسامان انقلاب حضور پیدا کردید و راهنمایی کردید ما رو و پاسخگوی سوالات بودید. سوالات بسیاری مطرح شده که انشاءالله اونها رو موکول میکنیم به برنامه بعدی. شماره 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 در اختیار شما شنوندگان گرامی رادیو معارف هست و همینطور سامانه 30553 تا شما شنوندگان خوب رادیو معارف با برنامه پرسمان انقلاب در ارتباط باشید. استاد لکزی، سخن پایین شما رو بشنویم و خداحافظی کنیم.
آرزوی توفیق، عزت، سلامتی برای ملت بزرگ ایران دارم و خدا شکر میکنیم باز توفیق داد جلسه دیگری در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم.
توفیقی برای بنده هم بود. بسیار سپاسگزارم. به اتفاق استاد لکزایی با شنونده های ارجمند رادیو معارف برنامه پرسمان انقلاب خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده. خدا یار نگه دارد.